أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل از شروع صحبت این نکته رو عرض کنم که گاهی بحث ما یک صحبت تاریخی در ذهنش پیدا میشه یا از خودی چیز. این عرایضی که میکنیم جذبی نیست، ممکنه اختلافی باشه، یا راجع به سید الشهدا که آقایون نظر داشتن که حالا لشکر از شام آمده امام حسین رو کشته، یا کوفه کم بوده یا نبوده، حالا هر چی که بود. اما علی حال ما اون چیزی که حالا به نظر خودمون رسیده عرض میکنیم و اون چیزی که قصوری که از کوفه سر زده در شهادت سید الشهدا، اینها رو صحبت میکنیم. و الا بحثای تاریخی ممکنه شما به نتیجه‌ای برسید خلاف نظر ما باشه، اینا بحثای تاریخی است. ما هم ادعای جزم در عرایضی که میکنیم نداریم. این حالا کشیده شد به اینجا، اما به هر حال ما در طول تاریخ شیعه از بی تدبیری های شیعه رنج زیاد بردیم و من از این باب میخواستم عرض بکنم، نه اینکه حالا در مقام اثبات یک نظریه تاریخی قطعی بودم. حالا این گذشت، بحث خودمون رو جمع و جور کنیم. ما در این مسئله که کفار مکلفن به فروع یا مکلف نیستن، عرض کردیم مشهور فقهای ما قائلن که کافر اصلی مکلف است به فروع، مرحوم آقای خویی میفرمایند مکلف نیست. ما در بحث‌های گذشته که دیروزم تکرارش کردیم این معنا رو گفتیم که ما جمع میکنیم بین نظر مبارک مشهور و نظر مرحوم آقای خویی که مشهوری که میفرمایند مکلف است، مکلف است من حیث العقاب و بحث کلامی، چون در مکلف بودنش مثل مکلف بودن مسلمان محظور عقلی هست، همون جور که آقای خویی عنوان فرمودند. درست؟ این نسبت کافر است. نسبت به مرتد همه فقها ها بل اتفاق فرمودن مکلفون بل فروع فی حال ارتداده، حتی مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. ما یک اشکال کردیم و اون عبارت از این است که محظور عقلی که مرحوم آقای خویی در باب کافر اصلی برای تعلق تکلیف به کافر می‌فرمایند عیناً در مرتد هم هست، قابلیت انبعاث نداره، وقتی عمل ازش صحیح نیست بعثش تعجیزه. توجه می‌فرمایید؟ تکلیف وقتی میکنن تکلیف عاجز که معنا نداره، به اصطلاح معقول نیست. اینجا مشکل هست، این اشکالو کردیم. سیره ای هم که ما داریم، البته مرحوم آقای خویی سیره رو از ادله قطعیه میدونن، نسبت به کافر اصلی واقعا فرمایششون متینه، این سیره رو داریم که کفار رو مکلف فرو نمیدانستن. اما نسبت به مرتد این سیره به همون قوت قابل دلالت باشه، این جای حرف میتونه داشته باشه. مضافاً به این که یک مسئله ای که ما داریم این است که حالا سیره بود، اگر ما محظور عقلی داریم آیا سیره میتونه کار بکنه با وجود محظور عقلی؟ خب پس در مرتد چه کنیم؟ در مرتد چه کنیم؟ خود ما قائل هستیم اولا ما این محصور عقلی در مرتد هست، اما با توجه به ذهاب الکل الى کون المرتد مکلفن به تکلیف، خب نمیشه فتوا داد که مرتد مکلف به تکالیف و فرعیات نیست، ذهاب کله. اونجا فرمایش مرحوم آقای خویی بود، یه قدری کمک میکرد، بعد هم توجیهی که ما کردیم جمع کردی بین کلام مشهور و کلام مرحوم آقای خویی. اما و مما یسهل الختم در باب کافر یک مبنای اصولی است که این رو اینجا عرض میکنیم که این مشکل ما رو حل میکنه و اون این است که مرتد مکلف است به فروق، جدای از این محاذیری که ما گفتیم، و اون محاذیر هم لازم نمیاد، محاذیر عقلی در خصوص مرتد در کافر اینجور نیست. و اون وجه عبارت از این است که ما در اصول این حرف رو زدیم، این حرف هم منشأش مرحوم آقای آخونده، مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه، که ایشون می‌فرماید انشاءاتی که شرع داره، سله، سوم، امثال اینها، این انشاءات در وعاء انشاء و عالم انشاء واقع میشه. یعنی تکلیف میکنه شرع یه وعایی داریم، مثل وعاء اعتبار داریم در مقابل وعاء واقع، یه وعایی داریم به نام وعاء انشاء. وقتی شارع انشاء کرد، این انشاء شارع میاد در این وعاء قرار میگیره. اگر قابلیت در مکلف بود، یعنی شرایط تمام شد برای تکلیف و این وعاء، انشائی که در وعاء خودش واقع شده فعلیت پیدا میکنه. اگر شرایط فراهم نبود، در همون وعاء انشاء میمانه. ولذا دیدید در کفایه، خاطرتون هست کفایه درس میگید شما، در کفایه این معنا رو گاهی از اوقات مرحوم صاحب کفایه میفرماید که ما یه تکالیفی داریم که اینها مونده فعلیتش تا آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه ظهور کنید. این همونیست که صاحب کفایه میگه در وعاء انشاء میمانه. یه ترتب بر این مبنا یک مطلب واضح در فقه، یعنی وقتی میخوان توضیحش بدن و تصویرش بکنن این مطلب رو به رخ میکشن دیگران، حالا نه خود صاحب کفایه اما دیگرانی که بحث کردن و درستم هست. شما بیع فضولی دارید، عقد فضولی دارید. خب عقد فضولی در همه عقود فضولی قابل تصویره، چه نکاح باشه چه بیع باشه. این آقا دختره رو دوست داره اما اون دختره میگه نه، این میاد عقد میکنه. از طرف دختر فضولتن خودش که راقبه، این عاقدی که عقد میخونه از این وکالت بگیره از پسره، اما از دختر فضولتن عقد میکنه. خب ممکنه عقد میخونه، صیغه عقد رو جاری میکنه، از طرف دختر فضولیست. عقد فضولی به این معناست که الان اثری نداره. اگر این کسی که فضولتن از جانب او عقد خوندیم بعدن پذیرفت و قبول کرد، این عقد خونده شده نافذ میشه. معناش چیه؟ معناش این است که عقد انشاءه، باید قصد انشاء هم داشته باشیم. من انشاء عقد کردم بین خودم و این خانم، اون خانم الان قبول نمی کنه، اصلا مخالف 100%. اما این انشاء عقدی که من کردم میاد در این وعاء انشاء قرار میگیره. درست شد؟ بعدن 2 سال دیگه 10 سال دیگه وقتی اون خانم قبول کرد، دیگه نیاز به خوندن عقد مجدد نیست، دوباره عقد لازم نیست خونده بشه، انشاء در وعاء خودش محفوظه. توجه می‌فرمایید؟ و این همه فتوا میدن. شیخو ببینید در عقد فضولی، مرحوم شیخ انصاری در عقد فضولی در بیع هم همین رو می‌فرماید. حالا در بیع، حالا انشاء خیلی اثر نداره، ولی انشاء هست، منتها عقد عربی به اون صورت که در نکاح داریم خیلی مطرح نیست. اما در نکاح وقتی که انشاء عقد شد، در وعاء انشاء این محفوظ میمانه. وقتی او قبول کرد و رضایت داد، این عقد، این انشاء در وعاء انشاء واقع شده، تأثیر خودش رو میگذاره. درست شد؟ پس این معنایی که مرحوم صاحب کفایه میفرماید حرف خیلی بیراهی نیست. در فقه هم مورد فتواست، نمونه براش داریم. انشائی که در وعاء خودش میمانه تا شرایط فراهم بشه. شرایط که فراهم شد نفوذ میکنه، تأثیر میکنه، فعلیت پیدا میکنه، هر تعبیری میخواید بکنید. اذا عرفت هذا، حالا در ما نحن فیه، انشائاتی که شرع داره نسبت به عباد خودش، مجموعه عباد، سنده نسبت به این مسلمانی که الان تمام شرایط رو داره، شرایط نماز رو داره، تا اول وقت نماز سله میشه، این تأثیر خودش رو میکنه، نافذ میشه، اینم برای میشه نماز میخونه، این به آس داره. اما این انشاء نسبت به مکلفین مختلف مختلفه، به تعداد افراد انشاء، این انشاء نه خداوند به تعداد افراد انشاء میکنه، انطباق عقلی صورت میگیره. احکام انشاءش نسبت به تک تک افراد منطبق عقلی هست، عقل انطباق میده به افراد. این انشاء نسبت به کافر هم هست، کافر هم سلبه، منتها کافر شرایط رو نداره، شرایط نداره، انبعاث نداره، مولویت مولا رو قبول نداره، مسلمان هرچی که هست، درست شد؟ این الان شرایط رو نداره. این انشاء نسبت به کافر در وعاء انشاء باقی میمانه. کافر اگر مرد در حالت کفرش، تمام این انشاءهایی که در طول عمر شده همه اینها در وعاء انشاء هست، فردا کافر چوبش رو میخوره، اونم با اون توجیهی که ما دیروز گفتیم، اون عرایضی که دیروز کردیم، چون بحث کلامی است مسئله عقاب. اما نسبت مرتد این انشاءها رو داره، انشاء میشه به مرتد که حج برو. این فقط لازم نیست به مرتد انشاء بشه، الان انشاء حج برای بنده هم هست، که وقتی که استطاعت پیدا کردن، استطاعت پیدا کردن، خطاب حج متوجه من میشه. اما الان هنوز وقت حج نرسیده، وقت حج نرسیده، این در وعاء انشاء باقی میمانه تا وقتی که من همه شرایط فراهم بشه بتونم برم. این فعلیت پیدا میکنه و این انشاء نافذ میشه. اشهر حج که وارد شد این نافذ میشه، من راه میافتم میرم. در اینجا این آقای مرتد انشاءهایی که داره در وعاء انشاء باقی میمونه، در وعاء انشاء هست. به مجرد این که توبه، در فرض در فطری هم ما قائل به قبول توبش هستیم، همون جور که مرحوم صاحب عروه میفرماید، خب به مجرد این که توبه، شرطیت اسلام فراهم شد برای حجش. انشایی که در وعاء انشاء داشته، این انشاء نافذ میشه و فعلیت پیدا میکنه. توجه فرمودی؟ این انشاء نافذ میشه. ولذا اگر این آقای مرتد در دوران ارتدادش استطاعت پیدا کرد، استطاعت که پیدا میکنه وجوب حج للمستطیع، این میاد و متوجهش میشه، اما در وعاء انشاء قرار داره. در وعاء انشاء این خطاب آمد، خب استطاعت که از بین رفت، این انشاء زایل نمیشه، انشاء هست، چون خطاب یا با انتفاع، اینو بارها گفتیم، یا با اسیان خطاب ساقط میشه، انشاء ساقط میشه، یا با اسیان که بعد تبدیل به عقاب میشه، یا با اطاعت که بیاره، یا با انقلاب موضوع، موضوع عوض بشه، بیفته بمیره قبل از اینکه اشهر حج بیاد. مثلا در وقت حج اشهر حج داخل شد افتاد مرد، یا قبل از اشهر حج افتاد مرد، این ساقط میشه، موضوع منتفی میشه. در اینجا اگر این آقای مرتد در زمان ارتدادش استطاعت پیدا کرد، حالا که استطاعت پیدا کرده، انشاء میاد متوجهش میشه، انشاء در وعاء انشاء میمانه، بعدن کتاب و اسلمه، این وعاء مکنونه، این انشاء مکنونه در وعاء انشاء فعلیت پیدا میکنه براش و نافذ میشه. توجه فرمان؟ نافذ میشه. اینجا ولذا اگر استطاعت و در همینجا، چون مسئله که باعث شده آقایون وارد این بحث بشن در این مسئله اینجاست که این آقای مرتد یه وقت زمانی که هنوز مسلمونه استطاعت پیدا کرد قبل از ارتدادش، خب حج برش واجب شده، اگر رفت حجش ساقط میشه، نرفت حج به گردنش میمانه، هست دوره ارتدادم باقیه، بعد وقتی تابه یا الله حج تو بیار، حج به گردنته. این حرفی نداشتیم. حرف در اینجاست که در دوران ارتداد اگر استطاعت پیدا کرد، درست، اگر ما بیایم بگیم مرتد مکلف است به فروع، این استطاعتی که پیدا کرده ولو از بین رفته باشه، به مجرد این که تابه وجب علیه الحج، ولو استطاعت از بین رفته، درست شد. اگر بیایم بگیم مرتد متعلق احکام نیست، اصلا حکم حجی شاملش نشده. با عرضی که ما کردیم حکم حج میاد، انشاء حج میاد در وعاء انشاء، مکنون میماند چون الان شرایط فراهم نیست. وقتی شرایط فراهم شد اسلم تابه، شرایط فراهم شده، این میاد نافذ میشه براش، یالله حج تو به جا بیار ولو استطاعت از بین رفته باشه، چون انشاء از بین نرفته با ارتدادش، با از بین رفتن استطاعت انشاء از بین نمیره. من امر به حج دارم، استطاعت پیدا میکنم، اون سال نمیرم، چند سالم مستطیع هستم نمیرم، خب نرفتن من یه وقت اسیان میخوام بکنم، اصلا ترک کنم تمام عمر، خب اینجا چون ترک حج به اصطلاح اسیان حج به ترکهی فی تمام العمر محقق میشه، نه به ترکش امسال، توجه میفرمایید؟ یه وقت من کلن اسیان میکنم، یه وقت اسیان نمیکنم، امسال نمیرم، سال دیگه نمیرم، خطاب حج زائل میشه، نه 70 سالم نرم خطاب حج هست، اون سال 70 میتونم برم، توجه فرمودید؟ میتونم برم. ممکنه یک کسی مطمئن هست که 70 سال عمر میکنه، نرفت. اینو ما گفتیم، ما فوریت حج رو هم خیلی ادلش رو تقویت نکردیم، اطمینان داره این 70 سال زنده است، سال 70 میگه خالی باشه، یه مرتبه در عمر واجبه اینو باید انجام بده، اینو اسیان نکن، این مطمئنه در 70 سالگی میتونه بره، بسم الله تأخیر بده، مانعی نداره. در اینجا ما مسئله تکلیف مرتد رو به این صورت حل میکنیم، پس انشاءات متوجه مرتد هست اما الان شرایط رو نداره، انبعاث نداره، الان بخواد تکلیف براش فعلی بشه محظور عقلی داره، هرچه که هست، یا محظور عقلی یا محظور شرعی که فاقد شرطه. وقتی اسلمه و تابه، محظور عقلی که دیگه نداره، قابلیت انبعاث پیدا کرده، محظور شرعی که نداره، مسلمان دیگه، نمیتونیم بگیم شرط اسلام رو فاقده، اون وقت میاره. حالا احسن تو این انشاءات همین معنایی که گفتیم برای کفار هم هست، برای کفار هم هست، منتها کفار دو قسمه، یه وقت هست بر کفرش میمیره، خب این تبدیل به عقابی میشه که گفتیم حجت اگر تمام باشه، اگر نه مسلمان شد، اونجا یه حق بدی آب و هوا به کافر شرع داده و اون چیه؟ حدیث جبه. حدیث جب یک تخفیفی است که به کافر داده شده. ما از حدیث جب بحث که می کردیم، حالا بعضی از آقایون شاید نبودن، تعبیر کردیم به عفو عمومی که شارع داده، یعنی همچین که آمدی مسلمان شدی دیگه کاریت نداریم. عمده هم حدیث جب راجعه به چی بود ما بحث کردیم، اینا هر کدوم از اینایی که می آمدن مسلمان بشن کفار چقدر بلا سر پیغمبر آورده بودن، عزیزان اسلام رو کشته بودن. پیغمبر این معنا رو گذاشت که افراد برای مسلمان شدن از گذشته خودشون نترسن، یعنی همچین که گفتید اشهد الله اله الا الله، اینجا خداوند یجب با ما قبله همه رو بخشید و تمام کرد، عفو عمومیه برای کافره. ولذا نسبت به کافر اذا اسلم هست، انشاءات هست، فعلیت هم پیدا میکنه، اما با حدیث جب میزنیم کنار. منتها اونجا عرض کردم حدیث جب رو باید اطلاق براش درست کنیم، یعنی اگر حدیث جب فقط نسبت به فجایعی باشه که این کفار مرتکب شدن، همون عفو عمومی به معنای وسیعش، اون به اینجا کار نداره. اگر گفتیم نه، تمام اون تکالیفی که چه جنایاتی که کافر کرده، چه تکالیفی که متوجهش بوده و انجام نداده، همه اینها یجب. مشهور فقها در حدیث جب این رو قائلن، یعنی اطلاق قائلن، این کسی که کافره، ولذا این رو مکرر شنیدیم، میگن این کافر همچین که الان آمد مسلمان شد و اشهد الله اله الا الله، مثل بچه یک دازه از مادر متولد شده، این عفو عمومی معناش اینه، یعنی از همه جهات این به اصطلاح مجبوبه. البته مورد سوء استفاده واقع میشه، توجه فرمودید؟ حالا ارزم بازورتون که مثل ابو سفیان هم همه جرم و جنایت ها رو کرد، تو فتحش شب فتح مکه بود که آمد در خیمه های رسول اکرم، مسلمان شد. خب پیغمبر چکار کرد باش؟ عملا اخذ کرد به هیچ کدوم از جنایاتش، خانهش هم فردا مأمن قرار داد در فتح مکه دیگه. خب داریم در تاریخ اینو به توجه داشته باشیم. ولذا با توجه به این مبنا، این مبنای اصولی، این در نوشته نیست، چون در نوشته ما فقط سیره رو به اصطلاح یه قدری تقویت کردیم و قائل شدیم که مخالفت با مشهور نمی کنیم. و عرضم به حضورتون که کسی که مرتده مکلفه به احکام میشه طبق این سیره. اما نه، این وجه اصولی است که این حاکم بر اون سیره است، این وجه اصولی تمام محصور عقلی رو از بین میبره. اما بله
به شخص
فقط تحقیم
نگرفته، به
شخص با اصلاف تحقیم مرتد.
شما
قبولی
بود در
جانبایی شاید
این
بوده،
این عمل در حد.
حال این
مرتدی
همه ببینید،
هم مرتدی هم مرتدی، هر که مسلمان شده هم مرتد نیست.
به عرض من اینات نفر بود، ببینید اجازه فرمایید.
حالا
شما عرض من توجه نشد، ببینید من اینو توضیح دادم. ما در اینجا یه مسئله داریم، یا چه اینکه و انشاء قبولش میکنیم یا نه، این بس اصولی است، ما قبولش کردیم. اجازه بفرمایید مولانا بزرگوار. در فقه هم آمدیم و گفتیم شاهد داره این جدا. این آقای مرتد وقتی خطاب بهش میشه، الان این خطاب قابلیت تأثیر داره، نفوذ داره، نفوذ میکنه، میشه فعلی. مثل انشاء عقدی که شما میخوانید انشاء میکنید، دختره هم قبول داره، نافذ میشه، زوجیت حاصل میشه، درست؟ اما دختره قبول نداره، این در وقای انشاء میمانه. اینجا هم برای مرتد عنایت بفرمایید، خطاب حج میشه، میاد در وقای انشاء، استطاعت پیدا کرده در دوران ارتدادش، خطاب حج میاد در وقای انشاء میمانه. الان که نمیره یا نمیتونه بره، یا صحیح نیست اگر حج بره انجام بده، صحیح نیست مرتب نمیتونه بره حج انجام بده، الان که تاب و اصلا من اون انشاء باقی مونده، ولو استطاعت از بین رفته باشه. چرا اینو گفتم؟ که ما انشاء رو سه چیز ساقط میکنه، اینو باز در اصول بحث میکنیم، یکی اطاعت، یکی اسیان، یکی به اصطلاح انتفاع موضوع. اینجا انتفاع موضوع نشده، اسیان هم صورت نگرفته، چون اسیان ترکل حجی تمام العم مرتن واحده، یعنی حج مرتن واحده رو در تمام عم ترک کنه. این الان مسلمون شده هنوز وقت داره بره، پس اسیان صورت نگرفته. بنابراین در اینجا این انشاء الان قابلیت تأثیر پیدا میکنه. نیست مولای، وقت قبلا که واسطی بود، این مثل مسلمانی میمونه. این آقای مسلمان الان امر حج بشد، مستطیع هم بود، نرفت و استطاعتش از بین رفت، امر به حج باقی میمونه یا نمیمانه؟ باش ارتداد چه عرض منو دقت بفرمایید مولانا. اینجا انشائی که در وعا انشاء میاد نمیتونه از بین بره. چی از بینش میبره؟ شما بیاید یک وقت چهارم در موضوع کجا عوض شده؟ موضوع انسانه، موضوع انسانه، برای کافر هم هست محفوظه، موضوع انسانه. مرتد بود بود او در عقیدشه، این آقا حالا عقیدشه چی؟ این آقا موضوعه، استطاعت پیدا کرد، امر به حج شد، نرفت، اصلا دلش نه بخواد حج بره، الان اصلا نمیخواد به آداب شرع عمل بکنه. خیلی خوب، اینجا ول کرد، 30 سال گذشت، پیر مرد که شد، دید سرش به سنگ خورده، حالا میخواد مکه بره. اینجا خطاب حج ساقط میشه، این آقا هم مرتد بوده، چنین بوده، خطاب حج متوجهش، الان مسلمان شده. این که مرتد مسلمان شده انقلاب موضوعی است که انشاء رو از بین ببره. به چه مناسبت؟ انشاء چه برای کافر باشه، چه برای مسلمان باشه، برای مرتد باشه، یا با انتفاع موضوع، انتفاع موضوع یعنی دیوانه بشه. انسان موضوع، انسانه، مکلف، انسان مکلف موضوعه، ما میگیم انتفاع موضوع، دیوانه بشه یا بمیره، این انتفاع موضوعه، یا اینکه اطاعت کنه یا اسیان بکنه. اسیان در حج هم چون حج یک عبادتی است که در تمام عمرتا واحده باید بیاره. اگر من گذاشتم اون سال آخر عمرم که دیگه دو ماه بعدش مردم، اون وقت حجم رو به جا آوردم، کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ کل فقها میگن کفایت میکنه. شما حرف خودتون عرض منو توجه کنیم، شما حرف خودتون رو میزنید. این مرتد بوده، الان که مسلمان شده استطاعت نداره، پس مکه نره، واجب نیست. این که ببینید، من شما این برهان اصولی من دارم میارم، شما اینو یه جاشو خراب بکنید اینو، و اذا نتیجه چی بشه؟ مولانا کافر، مرتد که هیچی، کافر اگر حدیث جوب نبود کافرم میگفتیم. اگر در دوران کفر استطاعت پیدا کرده و بعد استطاعتش از بین رفته، مسلمان که شد باید اول حجشو بره به جا بیاره، اونم میگیم. اونجا چون حدیث جوب داریم، عرض کردم به ایشون اطلاق حدیث جوب رو هم باید اثبات بکنیم، و لذا مثل صاحب عروه، حالا ما فکر میکنیم مثل صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، فقیه بزرگی بوده، که اینجا مطرح میکنه و حدیث جوب رو مطرح میکنه، عنایت و توجه به این عرض ما و این مبنای اصولی داشتند. ولی حدیث جوب رو چرا مطرح میکنن؟ حدیث جوب میگن مختص است به کافر اصلی، مرتد رو نمیگیره. این حرف بسیار قوی است. اما حدیث جوب میاد جلو وجوب حج بر کافر رو میگیره نسبت به مرتد. شما حدیث جوب رو بیاید اطلاقش رو تمام بکنید، در مرتد هم جاریش بکنید، ما میگیم حج به جا نیاره. تفاوت میکنه که ما مقایسه میکنیم، مقایسه نیست، شاهد ما نه، شاهد برای حرف آخوند. ببینیم تمام شد. اجازه ناقل یا کافر شف ربط نداره. ببینی ما تأثیر انشا، اونی که میگه اجازه ناقله میگه دوباره عقد بخونه، اونی که میگه کاشفه میگه دوباره عقد بخونه. چون عرضه بده اون نقطه عرضه برای این حد فرمان. بله روایت در باب فضولی داریم، روایت رو ما از همین روایات آخون استفاده مبنا میکنه، همین روایات رو کنار هم میذاره آخون مبنا میسازه، که اینجا برای این است که این انشاء در وقاع خودش محفوظ است، که وقتی این دختر این زن آمد گفت من راضی هستم، میتونه تأثیر بکنه. ولی عقد که باد هوا بود و از بین رفته بود، پس وقاع اینجا باید تصویر کنیم. این وسط وقاع یه چیزی نیست که به اصطلاح ساختمون باشه یا چیزی که ما ببینیمش، مثل وقاع اعتبار. این وعا یعنی این انشاء عقلی که خونده محفوظ مونده که تأثیر بکنه یا محفوظ نمونده؟ پس محفوظ مونده. شماش بگید اجازه کاشف، اجازه ناقله در این جهت تأثیر ایجاد میکنه، و این مبنای آخون مبنای بسیار قویست، بسیار نه تنها در اینجا، در جاهای دیگر هم این به اصطلاح مصداق داره. ما به اونو دلیل نمیگیریم، اون رو از مصادیق میگیریم برای این مبنا. خب حالا اون چجوره؟ بحث اصولیه دیگه، در اصوله، توجه در اصولی بحث بشه چجور میشه، او داستان خودشه. اما خود آخون مکرر، من گفتم آخه یه نمونه نداره که شما اینجاشو اشکال بود. خود آخون میفرماید انشاءات صدر من الشارع و به فعلیت نمیرسه تا آقا حجت ابن الحسن بیاد. یعنی چه؟ آخوندی که داره قبلش حکم رو، مراتب حکم رو تقسیم بندی میکنه. آخوند چهار مرحله برای حکم قائله: مرتبه منات، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجل. ما بحث در انشاءش داریم. انشاء ملاک گذشته از عالم ملاک، ملاک باید فعلیت داشته باشه تا به انشاء برسه. انشاء برسه یعنی بکن یا نکن صادر بشه در اون وعاش، صادر که میشه در وعاء خودش واقع میشه. واقع شدن یعنی همون که صادر میشه در وعاء خودش صادر میشه، وعاء انشاء یعنی همون اون مرتبه، در اون مرتبه. یعنی در اینجا این احکامی که در زمان حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه این احکام فعلیت پیدا میکنه، احکامی نیست که در تمام طول دوران غیبت در عالم ملاک مونده باشه، نه، عالم ملاک هم شرایطی داره که به بیاد به انشاء تبدیل بشه، چون گاهی از اوقات ملاک داره حکمی، ملاک ملزم هم داره، اما مانع هم داره، الزام در جهت مانعش قوی تره، این تعادل که هیچی، باید رجحان داشته باشه الزام تا این به مرحله انشاء برسه. انشاء یعنی همون وعاء، این انشأ، توجه فرمودید، ولذا این حکم هست، این حکم در همه جا اینجوره. انشاء هم فقط انشایی که از شارع صادر بشه نیست، انشایی که از منم صادر بشه هست. مثل این که من حالا اینو فتوا میدیم در جاهای مختلف، من صیغه وقف میخوانم، صیغه وقف میخوانم، الان ملکی که میخوام وقفش کنم همه جهاتش متصرف روشه، هزار تا بازی داره، الان نمیشه، گرو به بانکه، من انشاء وقف الان میکنم، به مجرد اینکه مانعش برطرف شد این انشاء فعلیت پیدا میکنه نسبت به این وقف. توجه فرمودید؟ این در جاهای دیگه هم هست و فتوا میدید. بله، اشکال زیاد شد. ها شما اصلا خوش شما هیچ توجه به عرض من نکردید در طول نیم ساعت؟ یعنی من دوباره، نه ببینید، دوباره من بیام تکرار کنم عرضم رو؟ مولان اگه من این مبنای صاحب کفایه رو زحمت کشیدم گفتم که محصور عقلی رو از بین نبره، شما تازه میاد بگید محصور عقلی داره؟ السلام عليكم.